بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير مسلم صلى الله عليه ولا نتلع الدليل که مورد حجمه قرار میگیره دم از امام هم گاهی میزنه که بله حضرت امام قدس سره این یدک میکشن ولی اعتقادی ندارن که منافقان اعتقادی و فکری هم فرهنگی هم و از یک طرف هم اینا ساوش ها و برحال افراد شیطان صفت هم این از انسانیت بهره ای نمیدن چون مثل عاقل طرف نمیدنن و چه برسه به یک آدم مؤمن. از بسم الله الرحمن الرحیم الفعل و این یست خیونا مفتدع و معلوق قائن و مخترع للمدت قائن و ایزن قبلها به ذات المخترع قد استرع به تمن و ناقصن ما مختفی او غیره الفعل و کذا ایزن بفی و ایزن الفعل محرف تغر او متحرف فقط او مختلف فعل اگر صدقت بگیرد هیولا را یعنی این فعل مسبوق بشود به هیولا این فعل مبتدا صدقت بگیرد غیره سابق بر هیولا باشد که فعل سابق باشد بر هیولا این مبتدا است یعنی قبل از اینکه ماده پیدا بشود این فعل باشد فعل اختبار و تعالی اگر سابق باشد این فعل هیولا را این فعل مبتدا است که مبتدعات مجردات از این قبیل هست و معلوقین و اما اگر فعل لاحق بشود هیولا را نه سابق یعنی پس از هیولا و ماده باشد این که این فعلی قائم است و مخترع یعنی قائم و مخترع هر دو لاحق بر هیولا هستند سلام علیکم للمدت القائم حالا قائم با مخترع با هم فرق دارند برای مدت قائم ایزن قبله یعنی قائم علاوه بر اینکه لاحق بر حیولاست لاحق مدت و زمان ایزن هم هست به ذاکر یعنی به این لحوق قائم نسبت به مدت ان مخترعین قد استرع از مخترعات افتراق پیدا کرده است چرا؟ زیرا مخترع لاحق بر حیولا هست اما لاحق به مدت و زمان نیست پس مبتدع سابق است بر مدت و ماده مخترع لاحق است به مدت اما به ماده اما نسبت به مدت سابق است کائن که موجودات واقع در عالم ماده و طبیعت هست این رو بفهمید خیر هم لاحق است بر مدت و هم بر ماده یعنی نسبت به ماده و زمان هر دو تأخر دارد حالا که تمن او ناقصن فعل باز یک تقسیم دیگری دارد با اون اینکه فعل یا فعل تام است یا فعل ناقص فعل تام فعلی که حالت منتظره ندارد بذار همون اول به همون نحوی که قابلیت دارد قبول فعل کرده است ولی ناقص این است که چی؟ این چنین نیست تمام فعل رو یک جا قبول نکرده است باز فعل یا ناقص باز یا مکتفی هست یا غیر مکتفی یعنی یا مکتفی هست به ذاته یا اینکه نه مکتفی نیست بلکه احتیاج به غیر دارد محتاج به مکمل خارجی است در شرح توضیح بیشتری میدیم به تمن او ناقصن اما مکتفی او غیر مکتفی الفعل و کذا یعنی فعل به این تقسیمات اربعه نیست تقسیم می شود الفعل و کذا ایزن یکی فعل همچنین اصطلاح دیده می شود و وفا می کند و ایزن الفعل و یا محرک کن فقط تقسیمات است برای فعل یا اینکه متحرک است فقط یا مختلف است با محرک و متحرک یعنی از یک جهت متحرک و محرک کل غیره کذا که من لا شیئن او من شیئن اولاه و من شیئن و ایاها انو تا برسیم قرن الفریدت و سالسه فی افعالی تعالی قرن فی انهای تقسیمات لفعل الله. در این فریده سوم از الهیات من الاخر از مرحوم حاجی رضوان الله علیه در رابطه با افعال حق سخن میگه، چون سه فریده بود، فریده اولا در ذات حق بود، ثانی در صفات اسماء حق، فریده سوم در افعال حق تبارک و تعالی. قبل از بیان اینکه شرح اقصا افعال، اول تقسیم میکنند، چون فعل الله گرچه به لحاظ وجود منبسط فعل واحد است، ولی به اعتبار کسراتی که در مراتب ظهور یا مراتب وجود به خود گرفته است تقسیم شده است به اقسامی. لذا شما اشکال نکنید که از یک طرف دارد و ما امرنا الا واحده، یا اینکه همه نظام وجود را در بحث‌های قبل گفتیم به عنوان فیض واحد مطلق که شامل تمام مراتب وجود می‌شود قرار می‌دید، و از طرفی می‌گید تقسیم می‌خواد بکنید فعل را. این تقسیمات به اعتبار کثراتی است که از ناحیه مراتب وجود یا به تعبیر دیگر مراتب ظهور است. پس بنابراین این به لحاظ مراتب ظهور یا مراتب وجود این تقسیمات است، نه البته از تقسیماتی که از ناحیه ماهیت میاد، اون یک امر موهوم هست، چون ماهیت امریست موهوم، قهرن کسرت ماهویه هم کسرت وهمیه هست، کسرت واقعی نیست، ولی کسراتی که از ناحیه مراتب ظهور باشد بنابر تحقیق یا مراتب وجود باشد بنابر قول به هر حال ابتدایی، البته ابتدایی نه در حکمت متعالیه در عرض بنده هست، که ابتداعاً قائل شده بودن به کثرت مراتب وجود، ولیکن مسلک اهل معرفت بر کثرت ظهور هست، به اعتبار مراتب ظهور این کثرت کثرت حقیقی است، چون این کثرتی که از ناحیه خود وجود آمده است نه از ناحیه ماهیت. بر این اساس لذا اقسامی پیدا میکنند. در بعض از مراتب فعل را تبدیل میکنیم به فعل مجرد، در برخی فعل تبدیل میکنه به مادی، و به الا به عنوان کلی که در نظر بگیری که حدود برود کنار، صریح ذات اون حقائق در این مراتب بماند بدون مراتبشان، اینا همه در وجود منبسط جمع هست به وجود جمعی قرآنی. اما وقتی در مراتب، ولی که این وجود خاص اونها نیست، وجود خاصشان در اصطلاح حکمت این است که به همون حد خودش ظاهر بشود، و حد خودش اگر پیدا شد قرآن اون حدود وجود عدمی می شود، که با این وجود عدمی مخصوص می شود به خصوصیت خاصه، مثلا عقل یا به نفس یا مثلا به ماده. الفعل و فعل به معنی مفعول، یعنی اون چی که از حق تبارک تعالی ظاهر شده است، اما ان یکون مسبوقا بالماده والمده. خب فعل یک اسنادی به حق داره، یعنی ایجاد، ولی که فعل به معنی مفعول یعنی موجود منظور هست. موجودات تقسیمات متعدده ای دارن، برخی از موجودات از سنخ مجردات هست، برخی از سنخ برزخیات هست، و ثالثه در از اسم مادیات. فعل به معنی مفعول یعنی موجود، اما ان یکون مسبوقا بالمادت والمده، یعنی مسبوق است به ماده و مده، یعنی قبل از او هم ماده بوده است و هم مده بوده است. و هو الکائن، این موجوداتی که واقعا در عالم کون، یعنی در عالم طبیعت، که موجودات واقع در عالم طبیعت هم مسبوقن به زمان و هم مسبوقن به ماده. بعضی دائره فهم عقلیشان اینقدر محدود است که از عالم و خلق و همه اینا همش توی همین عالم طبیعیات دور میزنند. اینایی هم که آمدن همه حقائق را مسبوق به زمان دانستن، ذهنشان به بیشتر از این در حقیقت قد ندادند که بفهمند که موجودات خدا که فوق زمان است، فوق عالم طبیعت است، که در برزخ باشد تا چه برسد به موجوداتی که در عالم عقل هست. و اول قائم این قسم اخیر که از اخص با سین شروع فرموده است به اشرف، و اما لا یکون مسبوقا به شیء من هما، یا اینکه نه ماده در اونجا اصلا وجود داشته است، اون شیء بوده و نه مده بوده است، یعنی نه زمان بوده است نه ماده که عناصر هست و اون چیز موجود مبتدا، مبتدعات از این قبیله که عبارت از موجودات مجرد از ماده و مده است. و واضح است که اگر عالم عالم حرکت نباشد در اونجا بحث از مدت هم نیست. چرا؟ چون زمان مقدار حرکت شیء متحرک است که منتظر از حرکت است. پس جایی که حرکت نباشد دیگه زمان معنا ندارد. پس حرکت در چه وجودی است؟ در وجود کامل نیست، در ناقصه. برای خاطر اینکه وجودی که کمالات خودش را نتواند یک جا استیفا بکند، این است که باید در مسیر حرکت قرار بگیرد تا به کمالات ثانویه خودش دسترسی پیدا بکند. کمال اولی داریم که همون شیء متحرک است که حرکت میکند. کمال ثانوی است که ما الی حرکت است، اون مقصد و مقصودی که منتهای حرکت است. پس بنابراین موجودات واقعی در دار حرکت این به لحاظ ضعف وجودی است که احتیاج دارند به حرکت و تا در مسیر حرکت قرار نگیرد به کمالات ثانویه خودشان دسترسی پیدا نمی کنند. اما مجردات اینجوری نیست، اونا حالت منتظرند که اصلا کمال ثانوی در حق اونا معقول نیست. اونا تمام کمالاتشون یک جا بهشان افاده شده است و این به لحاظ سعی وجودی اونها که قبول سیف کردن اینها. ولذا در اونا بحث قابلیت به معنای قوه و استعداد هم لایعقل است. اونا قوه و استعداد هم درش معنا ندارن. چرا؟ چون چیزی که در مسیر حرکت قرار میگیرد در اون تعبیر قوه کردن درسته، یعنی استعدادی دارد که واسه اون استعداد کمالات ثانویه را تدریجا شیئاً فشیئاً قبول میکند. اما مجردات در اونا قوه بی‌معنا هم نیست، بلکه ظرف وجودی اونها ازلاً و ابداً یک نواخت است، نه ترقی دارن نه تنزل دارن. برای خود چیزی فاقده چیزی، یعنی همون مقدار که ظرف استعداد وجودی شماست همون بهشون داده میشود، دیگه نه کم میشود نه زیاد، چون چیزی حالت منتظره برایشان نیست، قوه درشان نیست که بخوان به واسطه اون قوه قبول بکنن کمالات بعدی را. به اعتبار وقوعش در همه مراتب ظهور دارد، ولی به اعتبار وقوعش در این نشأه عالم طبیعت، در این وجودی که در عالم طبیعت هست، اینجا بحث تکامل و ترقی هست. یک وقت وجود اونها را به اون وجود تجردی تام منزه از عالم ماده در نظر میگیریم، به اون اعتبار بله ثابت هست، ولی به اعتبار وقوعی در این نشأه لذا تعبیر کن. و اون بیانی هم که در هر شب جمعه عرض کردیم که فرزیدن علما، او به اعتبار این عالم هست، لذا حد همه عوالم رو اونها دارن. و این کمال است که شیء متشعن به همه شعونات بشود و ظاهر به همه مظاهر بشود، که زود در مجردات هم در اونجا در سمت سیادت دارن، در عالم برزخ هم سمت سیادت دارن، در عالم ماده و طبیعت هم سمت سیادت دارن. لذا اونی که همه عوالم را جمع کرده است کامل تر است، یا اونی که محدود شده به یک عالم خاص فقط باز است. حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم حقیقت است که جامع جمعی حضرات خمسه است و هیچ حضرتی او را شاغل نشده است از استیفاء سایر حضرات، ولی کل حضرتین حکم خاص اون حضرت است در حضرت شهادت مطلقه و عالم طبیعت است. در این حضرت قهرن احکام خاص این حضرت را هم دارد، حضرات خمسی که انسان کامل جامع اون حضرت، یعنی مظهر اون حضرات خمس هست و کون جامع تعبیر میکنند از اون حقیقت. این به اعتبار این است که در همه حضرات حکم اون حضرت را دارد. در عالم شهادت مطلقه که این عالم است، در اینجا و احکام این عالم را قهرن دارد، لذا با اون همه سعه اینجا مریض میشن، قضا میل میکنن، تشنه میشن. اینجوری نیست که بگیم چون اونچنان است پس احکام اینجا را نداشته باشن، نه این حکم این نشه را دارن، و اگر حکم این نشه نداشته باشن نقصه. لذا اگر انسانی باشد در این نشه که به هر حال به مقتضیات این عالم طبیعت به هر حال متأثر نشود، تأثیر به اعتبار این نشه نقصه. ممکنه ما به جهت دیگری بدونیم کمال بدانیم، ولی به اعتبار اینجا نقشه. اگه چوبی قابل انعطاف نباشد این نقشه اونه دیگه. دقت داری؟ انسانی اگر انعطاف پذیر نباشد این نقشه. دقت داری؟ نه تمام. به لحاظ وقوعش در اینجا. بذار به پیامبر اکرم عرض کردم آقا شما چرا در فوت فرزند میکنید گریه میکنید؟ یعنی به تعبیر بنده مقتضای وجودی در اینجا هست. این است که برای از فراق دل انسان میگیرد در عین اون کمالی که دارن، ولی در اینا وقت احبه را برای فراق به نشان واقع بشود دل تنگ بشود. این مقتضای اینجا هست. یا اینکه مسبوق است به ماده دون المده اون مقتضاست، یا اینکه مسبوق است به ماده فقط اما به زمان مسبوقیت نداره، یعنی از نظر زمان فوق زمان است اما ماده دارد، و اون عبارت از مخترعات که افلاک این چنینند، یعنی اجسام فلکی اینها ماده دارند، هیولات دارند ولی عنصر خاص خودشان، اما زمان نه فوق زمان است، چون افلاک به اصطلاح چی هن آقا؟ به اعتبار زمان فوق زمان هن اونها، نفوس فلکی
جسم داره.
نفس فلکی ولی که جسم فلک مسبوق به ماده هست اون جسمه، اما زمان نداره. حالا اینجا رو به عنوان اشکالم کرده، به عنوان اصل مسلل این مطلب گرفتن اینه. حالا ما برای این قسم بگیم جسم فلک باشه یا نه، اونش دیگه به عنوان اصل موضوعی قبول بکنیم اینجا اینطوره. و اما عکسه که مسبوق به مدت باشد به زمان اما ماده نداشته باشد، احتمالی که در ابتداء نظر هست اما وقوع خارجی ندارد. نمیشد چه ای باشد که زمان مسبوق به زمان باشد اما مسبوق به ماده نباشد. این نمیشد. و الها اشیره به قولنا این یسته حالا به این اقسام اشاره شده است، به این قسم عقیر اشاره شده است. این یسته خیولا اگر ثابت می شود بر حیولا، اگر حیولا ثابت می شود، حیولا مفعول یسبق است، یعنی این یسبق اون فعل حیولا را، فاعل یسبق فعل است، یعنی اگر اون موجود ثابت می شود بر حیولا، فعل به معنی موجود بود دیگه، اگر اون موجود ثابت بر حیولا بشود سبقت بگیرد حیولا را، و معلومون انه اذا سبق الحیولا سبق المدت ایزن، اگر بر ماده سبقت گیره فهرن بر زمان هم سبقت دارن. این قسم شاید مبتدا، این قسم اول پس در این شرح قبل المتن بود عبارت قبلی، مثل عقول و نفوس مجرده و مع لحوق للحیولای فقط، یا نه للحیولا و للماده مده معن، و اگر نه لاحق شد حیولا را این شاید قائم، مثل عناصر و عنصریات، که البته اینجا فقط نسبت به حیولا نیست، به زمان هم هست، لاحق بشود به حیولا و به مدت و زمان هر دو، و مخترع آن مثل فلک و فلکیات للمده، که اگر و مخترع مثل فلک و فلکیات، البته اینجا دقت بکنید نسبت به حیولا هم قائم لاحقه بر حیولا هم مخترع لاحق است، ولی مع ذلك بینشان فرق است، چون قائل مضافاً بر این که لاحق بر حیولا است لاحق به ماده به مدت هم هست، اما مخترعات لاحق بر ماده هست اما لاحق به مدت نیست. بذار بفرمایم معلم او که للحیولا فهو قائل لا مخترع، یعنی در این جهت که لحوق نسبت به حیولا باشد مخترعات و کائنات هر دو مشترکند، مخترعات مثل فلک و فلکیات، للمدت الکائن ایزن، حالا نسبت به مدت قائم ایزن، یعنی همون جوری که نسبت به حیولا لاحق بود نسبت به مدت هم لاحق است، یعنی بعد از ماده است و بعد از مدت و زمان، به ذاکه عن مخترعین قد استره، قائم و مخترع فرقشان به همین است که مخترعات سابق بر مدت هم نه لاحق به مدت، ولی کائنات لاحق هم نسبت به مدت، به این المخترع غیر مسبوق بالمده مسبوق به مده نیست، بله مده مقدار و حرکتی المتأخره عن جسمی طبعا، فقط به خاطر این که مخترعات که مثل همون افلاک باشن بر اساس هیئت بطلمیوسی هم هست، حالا این رو بعد از محقق یعنی اشکال کردن برای محقق یا عاملی رضوان الله علیه این اشکال میکنن. حالا کار نداریم اینجا به عنوان اصل موضوعی اگر این امثله رو آوردن خورده نگیرید به حکما. اگر بر فرض اون کرا که در هیئت بدل نیست ثابت شده درست باشد این این مثال میشود، ولی اگر درست نباشد در سراغ مثال آخری برویم. بله مده مقدار حرکت جسم فلکی است که از اجسام فلکی زمان پیدا میشود و چیزی که منشأ زمان هست نمیشود مسبوق به زمان باشد. دقیقا این زمانیات را ما به زمان میسنجیم اما خود زمان دیگه نمیتوانیم که مسبوق به زمان آخری باشد. بله که مده مقدار حرکت فلک است که این حرکت فلک متأخر است از جسم فلک، پس جسم فلکی سابق بر مدت است نه لاحق به مدت، بلا داخل میشد در کائنات. این یک تقسیم که با این تقسیم افعال حق یعنی موجودات عالم به سه قسم کلی تقسیم میشود: مخترعات از ابتدا، بعد مخترعات، بعد کائنات. اذا مکونات هم میگن اگر گفتن آقا مکونات با در ذهن بیاد که مراد کدوم قسم از موجودات هست، اگر گفتن مخترعات باز باید بدانید که مراد موجودات ایست که مسبوق به ماده هست اما مسبوق به مدت نیستن. اگر گفتن مبتدعات اون باید بدانید که افعال ابداعی هست. اذا نسبت به از اون طرف هم این تعبیر هست چون این نسبت به موجود هست، نسبت به موجب یه حق تبارک و تعالی مبدی است. اینجا منظور باید واضح بشه یعنی چی؟ این ناظر است به موجودات مجرده. مخترع است نسبت به موجوداتی که در عالم در حال برزخ قرار دارن از اینجا. مکون الامور هست اینجا نظر است ناظر است به موجودات عالم طبیعت. لذا به اعتبار موجود مخترع، مبتدع، مکون به نظر به فاعل این موجودات تعبیر مخترع، مبتدع و مبدع میاد. تقسیم دیگر این است که به تمن متعلق به یقین است که بعد از این میاد و هو ما لیس له حالت منتظره. تام موجوداتی است که حالت منتظره ندارد، از این جهت تام من برای خود اون موجودی که این قابلیت را دارد و این سه وجودی را دارد که اون چرا که فیض از حق تبارک و تعالی به او برسد یک جا استیفا بکند در نسبت به اونی که علاق نفسدیل تدریج قبول فیض میکند تام است. این تام و ناقص به لحاظ نسبی در مقایسه با قسم بعد است، ولی همه موجودات نسبت به تبارک و تعالی نقص محضن، فقر محضن، نقص هم نباید تعبیر بیاریم، فقر محضن. این تمام و به اصلا نقص در مقایسه بعدی با بعد دیگر است. مثل اینکه افراد انسان شما چطور مقایسه میکنید با واسه ملکات و فضائلی که دارن بعضی را کاملتر نسبت به بعضی دیگر میبینید. در مراتب سلسله طولی هم همینطور هست، شما اموری را ملاک قرار میدید برای نقص تمام. اون در وجودی که سعه بیشتری داشته باشن قهرن اتم است نسبت به اونی که سعه او کمتر باشد تا برسد به موجودی که فوق همه مراتب وجودی حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله باشد. به تمم، به تام، هم مخفف تام و هو ما لیس له حالتا منتظره، چیزی که برای او حالت منتظره نباشد. تل عقول، عقول حالت منتظره نداره، لذا آقا عقول ترقی هم به ما هم عقولون ندارند. آقا لسانش هم اینه که ما منا الا و له مقامون معلوم مجردان ملائکه در لسان شریعت مقام معلوم و ثابتی دارن، ترقی و تنزل دیگه نمیدید. او ناقص، یا اینکه ناقص هن آقا این ناقص نسبت به او بله هر شیء در حد خودش تامه و خدا فقط چیزی رو ناقص نیافریده. ناقصه این در مقایسه با او و هو به خلاف تام ذاتین اشاره بکند. ناقص به خلاف تام هست. حالا ناقص دو قسمه باز، یا ناقص اما مکتفی یعنی این اکتفا به ذاتی و باطن ذاتی من علله ذاتیه فی خروجی من النقص علل تمام کل افلاق و نفوسها و من هذا القبیل نفوس الانبیا به حسب فطره و اما بعد الاستکمال. حالا موجودات ناقص مثلا در دو قسمه، یا این است که مکتفی به ذات هم یا مستکفی هم یعنی قبول کفایت میکنن از غیر، اونی که اکتفای به ذاتشان بکنن و به باطن ذاتشان از علل ذاتیهی که در درون اونها فطرتا قرار داده شده است که خارج بشون از نقص کمال مثل افلاک که اینا از غیر تأثیر پیدا نمی کنن. و نفوس فلکی هم گفتن این چنین است بر اساس همون هیئت است البته. و از این قبیل است نفوس انبیا. البته انبیا مراد انبیا صغار هست. این قید را خدا رحمت کنه مرحوم آقای نجابت رضوان الله تعالی علیه فرمودند که مراد از این انبیایی که نفوسشان به اصطلاح مکتفی به ذاتشان هست که از باطن ذاتشان به هر حال استفاده میکنن و مدد میگیرن و به کمال میرسن انبیا صغار هست. ولی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله این چنین و حسب الفطره. حالا به یک معنا میشود کلام بر اون حاجی را اینجا توجیه کنیم که اگه بگیم کلشان که اگر انبیا استکمالات که دارن از غیر نیست از باطن ذاتشان هست و لذا خود حضرت ختم مرتبه از همون باطن ولایتشان مدد میگیرن. چون هر نبیی نبوت یک مقام تشریفات است در حقیقت که انباع میکنن از ذات و صفات و اسماء حق تبارک و تعالی که این در حقیقت نبوت تعریف هست. انباع هر نبیی از باطن ذاتشان هست منظور اینه که یعنی از همون ولایت اون نبی است. چون اهمیت هر نبی به اهمیت ولایت اون نبی است. این که ما انبیا را براشون براتبی حق تبارک و تعالی البته اونی که وارد شده است تلک رسول فضل را بعدهم علا بعد این تفضیلی که هست که حق تبارک تکمیلا این تفضیل را عطا فرموده است بحث اکتساب هم نیست که بگیم اون نبی تا این حد خودش جلو آمده است نبی دوم خودش آمده است یا اینکه اگر کسی بگیم ریاضات و اعمالی رو که انبیا انجام داد منتظر باشد که ملک برش نازل بشود نه آخرم برش نازل نمیشد اگه به این انتظار باشد خاطرش هم جبر کرد کسی فکر کنه همه عبادات انجام بعد منتظر باشد که جبرئیل برش نازل بشه نه اینجوری نیست. خدا و تبارک عزلا اینجور قرار داده این معنیش اینه که یعنی از باطن ذات نزد اون باطن ولایت اشاره که هر نبی تمام انبیا اون چرا که دارن از باطن ولایتشان. پس اگر مراد این به اصطلاح ناقص که تقسیم کردن به این که یا مکتفی به ذات هست یا مستکفی بالغیر هست قبول استیفا هست به اصطلاح کفایت از غیر بکنن این به این اعتبار اگر باشد به حسب ظاهر یا انبیا استقام یا اینکه نه یک معنای کلی که هیچ مناقضی با سایر انبیا و رسول حتی نداشته باشد این است که انبیا اون چرا که به هر حال برای خودشان چون ترقی دارن دیگه مادامی که در این نشه اون چرا که به هر حال به عنوان کمال استیفا میکنن از غیر نیست از باطن ولایت خودشان هست که البته اون ولایت مثل ظهور ولایت حق تبارک و تعالی هست این که از خودشان تعبیر کنیم در مقایسه با سایر کثرات هست نه که در مقایسه با حق و الله همه موجودات محتاج حق تبارک و تعالی هستن. نگید آقا اینجا چطور میشود که شیء به باطن ذات باطن ذاتش منعزل از حق نیست جز رفت به هر چیز دیگری نیست. در حقیقت علوم اصلا نه اونها هر کس هر چی که میداند از باطن خودش هست دقیقه از باطن خودش میفهمد از باطن خودش لذا در روایت بعض احادیث هم دارد که علم در شرق و غرب و سما و عرض و اینا نیست علم در باطن خودتان هست تعدبو به اخلاق روحانی به آداب روحانی یا علمکم الله. اگر انسان تجرد که هر قدر به تجرد بیشتر نزدیک شود و از منشأ جهل و جهالت که توغر در عالم ماده از فاصله بگیرد قهران فهمش فاصله بشود لذا بعضی از افراد بعد از رفع حجب ظلمانی عالم طبیعت حقایق برایشان ظاهر می‌شود و کشف می‌شود که در اینجا اون حقایق برایشان منتشر نبود. در حقیقت تمام برمی‌گردد به یک جا این کثرت به اعتبارات بلا واقعش به یک جا برمی‌گردد اون باطن هم که هست و برای وحی هم که میاد باز میاد به باطن نبی دیگه به باطن موش. پس بنابراین و من هادل قبیل میفوشن انبیا رو دو جور عد کردیم که به یک اعتبار همین ظاهر عبارت مرحوم حاجی رو از بگیم یعنی هر نبی به اون باطن ولایت خودش از باطن ولایت خودش مدد میگیره. و لذا چون ولایت حضرت ختم السلام علیه السلام علیه با امیر المؤمنین سلام الله علیه یک ولایت است، دست ولایت یک ولایت است، لذا از نظر به اصطلاح قابلیت تمام اون چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واجب بودن نشان واجب بودن. رو احادیث زیادی هست که پیامبر اکرم فرمودن به خطاب امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم علیه که یا علی انت ترا ما ارا تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی. این نبوت هم هست که یک تشریفاتی هست الا اقتضاعا هیچ چیز هم ندارد که تعبیر مرحوم شاهوادی رضوان الله علیه هست که اگر علا فرض محال فرض بر این بیشد که پیامبر اکرم بنا نبود مثلا بشه خاتم انبیا، امیر مؤمنین قابلیت این معنا که خاتم انبیا قرار بگیرن رو کاملا داشته. این ولایت الان در حضرت حضرت حجت سلام الله علیه هست، ولذا در همه انبیا و رسول قبل از پیامبر اکرم اینا این حضرات فضیلت دارند. بنابراین بیان هم شده از شفع مبارک خودشون هم صادر شده است فضیلت افضل بودن اینها از همه انبیاء سلف. اینا تشویق اینا قبل از اینکه حتی نازل بشن میدونستن. لذا در روایاتی در رابطه حضرت طاهر سلام الله علیه که جفت و جامعه در نزد ایشان هست، بعد سوال میکنن که این جامعه چی هست؟ میگن فیها علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن. کدوم یکی از انبیای سلف تعبیر اینجوری که علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن ادعا کرده باشن ما دارستیم؟ داریم؟ شنیدیم تا حالا؟ این فقط در شفع مبارک حضرات معصومین علیه مولا صادر شده است که اندن الجفر و الجامعه که در این جفر و در این جامعه علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن هست. این علم مدرسی و درس و بحثی رو ادعا میکنن. اینا ادب اقتضا میکنه، لذا روایات داریم ما سوال میکنن تجربه سوال میکنن که آقا میدانید یا نه، ایشان ادب میکنن در مقام سوال حق که الله اعلم یا تعبیر اصلا خطاب میکنه که من چیزی نمیدانم. بعد ادب اقتضا داره اینه باید اینجور که عقل کل هست، علم ما کان و ما یکون ما هو کائن نزد ایشان است، ولی معذالک وقتی در مقام مخاطب مواجهه با حق قرار میگیرد میگه هیچ نمیدانم. نه بحث تعارف باشه چون هیچی از خودشان نیست، پس اون چیزی که از خودش نیست رو باید فقر، همیشه انسان کامل همیشه فقر نصف العین نیست در همه مراحل. هیچ کس بدون خدا چیزی نمیدانه، ولی ایده ای اصلا با اینکه هیچ چیزی رو بدون خدا هیچ کس نمیدانه اصلا خدا رو باید جیر بدونه تا تخیلی از خدا داشته باشه، ولی اون حضرات لحظه غافل از حق نیستن. یا بعد از این قبیل و اما بعد اما بعد و اما بعد الاستکمال فروب ما سارو منتام، این افراد بعد الاستکمال روب ما سارو منتام یعنی میشه من جزه تام، یا نه غیر مکتفیست این غیر مکتفی لم یکتفی به ذاتی و به باطن ذاتش در استکمال بل احتاج الى مکمل خارج کل عنصریات و نفوس عنصریات که غیر معیده باشن من الله تبارک و تعالی. این همی روال عادی نفوس عادی الفعلو حالا به تمن او ناقصن اما مکتفی او غیر مکتفی الفعلو کذا ایزن یفی فعل ایزن وفا میکند، یعنی فعل به معنی مفعول یعنی موجود ایزن وفا میکند، پس موجود به این اقسام عربه ایزن تصمیم میشود. و ایزن الفعلو محرکن فقط ای غیر متحرک کل اغول نوریه تحرک به طور کل فرع قابلیت وصول شیء از اله ما الیه الحرکه، در اون چنین چیزی شما که قابلیت این معنا رو داشته باشد که واصل به ما الیه الحرکه بشود، در اونجا ما میتوانیم حرکت را تصور بکنیم. و حرکت در حقیقت تعریف شده است به چی؟ حرکت چیز ها کمال اول، کمال دوم چیز ما الیه الحرکه. خب اگر حرکت که به معنای کمال اول است، شی باید قبول این معنا را درش یعنی تحقق این معنا در اوست به اصلا قابلیت داشته باشد تا بگیم کمال اول دارد تا بعد برسد به کمال ثانی. اون شیعی درش حرکت هست که حالت قوه درش باشد در مقابل فعلیت، استعداد باشد درش در مقابل اینی که به فعلیت درسته. خب مجردات حالت منتظره ندارن، در اونها قوه و استعداد معنا ندارد، پس بنابراین کمال اول در حق اونها محبول نیست تا چه برسد به اینکه بخوان در مسیر حرکت قرار بگیرد تا برسن به کمال ثانی. لذا میفرمایند شیء یا فقط محرک است، تحرک در اونها معنا ندارد، محرک غیر هستند، مثل عقول نوریه که محرک نفوسند، مثل اینکه معلم محرک متعلم است یا معشوق محرک عاشق است. دقت کردیم؟ اینا هست، بل معشوق ثابت ولی عاشق متحرک، معلم ثابت، معلم حقیقی حق است، متعلم ثابت، عقل ثابت، اما نفس متحرک. چرا؟ چون نفس میخواد به کمال برسد، کمال اول دارد که حرکت باشد، به اون حرکت میرسد به کمال ثانی که ما الیه الحرکه باشد. و قابلیت شیء عبارت است از اینکه قبول بکند، قوه قبول داشته باشد، و عقول درشان قوه قبول نیست چون محض فعلیت هست. و به طور کل هر عقلی کاملا اون چرا که لائق به حال اوست دفعتا واحده از حق تبارک و تعالی میگیرد، اکمال تدریجی در عقول معنا ندارد، مثل تحریکات معلم نسبت معلم، معشوق نسبت به عاشق، یا عقول نسبت به نفوس. این درست است، اینا محرک هستن اما متحرک نیستن. یا اینکه نه برعکس، فقط متحرک هست، محرک شیء نیست، مثل جسم، جسم و از جسم به ماهو به جسمان و هیولا فقط جنبه چی دارد؟ آقا قابلیت دارد. اما حالا اگر خود جسم را بعد از اینکه صورتی در آمد قبول نکنی، ولی هیولا این چی نیست چون قوه محضه است دیگه، که فقط تحرک قبول می کند اما محرک شیعی نیست. او مختلط من هما، یا اینکه مختلط از محرک و متحرک، ای محرکون من بچن و متحرکون من بچن، تن نفوس و تبایع نسبت به اجسام محرک ولی نسبت به عقول متحرک. کذا که تقسیم رابع للفعل به انه اما شیء، تقسیم چهارم ان شاء الله بعد ان شاء الله. تکامل یعنی کمال، یعنی چی تکامل؟ تکامل یعنی قبول کمال کردن دیگه، درسته؟ پس باید فاقد شیئی باشد. عرض کردم این تقسیمات ربطی به این که ما بخوایم در مقایسه با حق قرار بدیم نیست، این در مقایسه موجودات بعضی با بعضی دیگر این تقسیمات میاد. اول تقسیم هم عرض کردم در ملاحظه بعضی از این موجودات در مراتبی که هستن با برخی دیگر این اقسام به وجود میاد. اینجا ما محرک حقیقی، تازه همون محرک هم که گفتیم عقول، اونا محرک ذاتی که نیستن، که از نهای حق هست. پس بنابراین باز باز برگیم محرک فقط حق و بقیه همه قبول حرکت کردن دی این معنا. ولی ما وقتی بعضی را با بعضی در نظر میدیم، این عقل حالت منتظره ندارد، ظرف وجودی شوری است که یک جا هر چی که از ناحیه حق تبارک و تعالی به مقدار استعداد وجودیش فیض لازم بود به اونا داده شده. لذا جبرئیل ازلا همون جبرئیلی بود که یوم القیامه هم همون جبرئیله، نه کم میشود نه زیاد. مثل انسان نیست که در مسیر انسان، چون در مسیر حرکت قرار میگیرد، موجودی که فوق حرکت است، دیگه در اونجا حالت منتظره نیست که بگیم به واسطه حرکت کردن استکمال پیدا بکند، بلکه کمال او همون است که اولا بهش داده شده. اول و آخر اونها هیچ فرقی نمی کند، ابتدا و انتها هیچ فرقی در حال اونها نیست. نه، در عالم طبیعت اینجوری است، ما عالم رو که منحصر در عالم طبیعت زعف کردم، آقا یک دفعه فقط ذهنشون در عالم طبیعت دور می زنه، در عالم حرکت دور می زنه. این انزل مراتب عوالم وجودی است، این پایین ترین مرتبه است. بعد ما در اینجا فقط سیر کنیم چقدر واضح است که الان مراتب علوم هم با این مراتب وجود روشن میشد. اونایی که دانششان در حالا جوهر این عالم طبیعت باشد، فکره به اعراض این عالم طبیعت چقدر در چه مرتبه قرار دارن، تا برسه اصلا قیاس علم الهی با این علوم دیگر، اصلا یک قیاسی است که واقعا مثل فرق بین موجودات عالم مجرد و هیولا و عنصریات و مادیات رو بخواهد در نظر بگیریم. اینجا تفاوت